هزار و یک سخن. کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ.
با نام و یاد خدا، همراهان عزیز سلام.
با مبحث و سخن دیگر این برنامه به شما پیشکش می شود. از نشستی یاد می‌کنیم در شرح غزل عارفانه خواجوی کرمانی با مطلع هر که مجنون است از احوال لیلی غافل است، وان که مجنون را به چشم عقل بیند عاقل است. به صحبت‌های دکتر حسن بلخاری گوش می‌کنیم.
خب حالا اگر این غزل مال دوران پختگی جناب خواجو باشه و بخواهیم از الان به بعد وارد خود غزل بشیم، من نیازمند بیان یک مقدمه در تأویل و شرح این گونه غزلیات هستم. در غزلیات عرفانی نسبت ابیات با هم گاهی استقلالیست، گاهی اتصالیست. غزلیات عرفانی هم گفته میشه ممکنه یک غزل از اول تا آخر یک معنا رو به صورتهای مختلف متجلی بکنه. میگن نسبت در این غزل اتصالیست، یعنی ابیات اتصال دارند با هم، نسبت دارند به هم. یک منظومه ما داریم، یک حقیقت واحده داریم که این حقیقت واحده در یک غزل بنا به محدت معنا و معنویت در الفاظ مختلف جاری میشه، ولی کلش یک حقیقت. اما در غزلیات حافظ گاهی واقعا صدر و ذیل غزل متفاوتن. گاهی بیت نکته‌ای میگوید، یک بیت که هیچ گونه امکان ارتباط و اتصال با بیت بعدش یا قبلش وجود نداره. در غزلیات عرفانی دوستان نسبت ابیات گاهی استقلالی است، یعنی الزاما کل یک غزل حاوی یک معنا نیست. میدانید چرا؟ چون از خلاف آمده عادت به طلب کام که من کسب جمعیت از آن زلف، اتصال معنا از قوانین مجعول عقل شماست. عقل هندسی شما ساختار درست میکنه و در قلم رو و این ساختار هر چیزی رو روی شیء ما قبل خودش قرار میده. عرفان محکوم به این ساختار نیست. عرفان در حقیقت خودش ساختار شکنه. از خلاف آمده عادت به طلب کام که من کسب جمعیت از آن زلف پریشان کرد. وقتی قصه این شد شعر عرفانی وحشی میشه، غیر قابل مهار میشه. عقل بر روح شما لگام میزند، عشق لگام رو بر میداره. اصلا بیت اول هم همینه، میگه وان که مجنون را به چشم عقل بیند عاقل است، یعنی غافل است. این فوق‌العاده نکته مهمی است. هیچ آدابی و ترتیبی مجوی، هرچه میخواهد دل تنگت بگوی. در بیان عرفانی ساختار از خلاف آمده عادت تبعیت میکنه، فلذا ممکنه که در بیان یک غزل ناگهان روح و جان میل سمت و سوی دگر کنند. حضرت شاعر یا عارف بنا به اتکای به آن ساختار به روح خود لگام نمیزند و او را از ورود به آن معنا باز نمیدارد. به همین دلیل اصل انفصال ابیات در یک غزل نزد ما محققان در قلمرو شعر و عرفان فارسی هم نپذیرفته است. ولی گاهی هم هست که نه، یک غزل یک حقیقت واحده رو در کلش ذکر میکنه، این خلاف آمد در بیان درش وجود نداره. حالا این غزلی که خوندم به نظر شما در قلمرو استقلال قرار میگیره یا اتصال؟ هر که مجنون نیست از احوال لیلی غافل است، وان که مجنون را به چشم عقل بیند غافل عاقل است. قرب سوری در طریق عشق بعد معنوی است، عاشق ار معشوق را بی وصل بیند واصل است. معمولا نگاه های ظاهر بین در سنجش نسبت میان این دو بیت کل این غزل را در عرصه انفصال معنا قرار میده، استقلال معنا قرار میده. میگوید بیت اول سر در یک معنایی دارد، بیت دوم سر در معنایی دیگر، فلذا معتقد به استقلال ابیات میشه. ولی این غزل این گونه نیست. این غزل بیانگر یک اتصال معنوی در میان همه ابیات، و من این رو براتون بازش میکنم، و اون داستان بی سرانجام و مکرر حضرت عشق. جلوه های مختلفش رو در ابیات مختلف ذکر میکنه. این رو به عنوان نکته، نمیدونم دوم یا سوم بحثم مایل بودم براتون بگم که شما در خوانش غزلیات عرفانی توجه داشته باشید. گاهی اتصال معناست، گاهی انفصال معناست. در این غزلی که خواندم اتصالی وجود داره که در جلسه امروز و جلسه آینده این اتصال رو اثبات میکنه.
دکتر حسن بلخاری درباره یک غزل عاشقانه از خواجوی کرمانی سخن میگوید.
نکته چهارم ورود به خود بحثه، یعنی همین داستان بیت اول. دیگه حالا مستقیم وارد خود شرح عارفانه غزل بشم، تأویل گرایی غزل بشم، و اون که بیت اول چه میگوید، مطلع به دنبال بیان چه نکته است. هر که مجنون نیست از احوال لیلی غافل است، وان که مجنون را به چشم عقل بیند عاقل است. و نسبت تساوی میان عقل و غفلت که عرض کردم خدمتتون، بیانگر سه وجه کلیست این بیت. یه جورایی نوع مواجهه با ابیات عرفانی رو هم خدمتتون عرض بکنم. که اگر با یک غزل عرفانی سر و کارتان فتاد، شما چگونه این رو تحلیل کنید در گام اول، به قسمی که این تحلیل معبر تأویلتان باشد. البته ممکنه یکی دو نفر باشند که بگن آقا اصولا عشق رو باید تأویل کرد، اصلا شعر رو باید تأویل کرد، یا اینکه نه، جان رو در شنودش آنچنان فراخناک و وسیع باز گذاشت که معنا بیواسطه در جان نازل بشه. من هم مثل این یک دو نفر به این اعتقاد دارم. ولی فأتبع سببا، شما طریقت رو باید به اسبابش بپیمایید. شما نمیتوانید کودکی نکرده وارد جهان نوجوانی بشوید. شما نمیتوانید نوجوانی نکرده وارد. گاهی ما کودکی رو به عنوان گوهر از فرزندانمان میرباییم. اون که در قلم رو به طریقت منازل رو به ترتیب عرفانیش پشت سر نگذاشتی، یه جزیره پاشقالی میشه. شما ابتدا باید قدرت تحلیل داشته باشید تا به تأویل برسید. چرا؟ تحلیل گوهریست که به واسطه آن تأویل از وهم و خیال مسون میماند. این مهمه. یادتون هست در جلسات گذشته بارها گفتم تأویل شمشیر دودمه. گاهی به واسطه تأویل حقیقت کشف میشود، گاهی به اسم تأویل اهریمن به جای اهورا نورافشانی میکنه، به اصطلاح نورافشانی میکنه. خیلی فضای عجیبیست. به همین دلیل خیلی جالبه این بحث داشته باشید تا هم در داستان خاجو هم مولانا تو قصه لیلی به دلیل برسیم. ما طی این مرحله بی همرهی خضر مکن، یا به قول حضرت مولانا، اگر اینجا من بیتش رو داشته باشم که دارم و اتفاقا همون تو سر داستان لیلی میگه ها، اینا خیلی با هم ارتباط داره، میگه اندر این وادی مرو بی این دلیل، لا احب الافلین گو چون خلیل. شما بنا به معرفتی که در تحلیل هست، تأویلتان از ورود به قلم رو به وهم مسون میماند. ولی بسیاری از خودشیفتگی ها به اسم تأویل که آقا ما یه چیزی میبینیم شما نمیبینید، و نفرین بران مرادی که با تحقیر مرید خود به مرادی میرسد. پایان مرادی مریدیست. یعنی مراد اگر در مسیر مرادی خود نهایت و غایت به مریدی رسید، راه رو درست آمده. به همین دلیل شمس به مولانا میگوید تو مرا مولانا مینامی؟ مولانا؟ مولانای من تویی. شمس اینو به کی میگه؟ مقالاتو بخونید، مقالاتو بخونید. تأویل باید مسون بماند. عامل مسونیت تأویل معرفت است. شما اول به تحلیل نیاز دارید، تحلیل معبر تأویله در قلم رو به مسونیت تأویل. حالا این که هر که مجنون نیست از احوال لیلی غافل است، وان که مجنون را به چشم عقل بیند عاقل است. اولا بیان شأن نزولی عقل، دو بیان شرح و تجلیل قداست جنونه. اینجا شما به واسطه لیلی میگیدیم مجنون مجنونه، ولی مراد خاجو مجنون به معنای قیس عامری نیست. منظور به همان معنایی است که در رساله فایدروس افلاطون از دیوانگی آمده. یک کوچه راه از بی کسی با عقل گشتم همسفر، شد ریشه ریشه دامنم از خار استدلال ها. ساعد چو عاشق می شدم گفتم که بردم گوهر مقصود، ندانستم که این دریا چه موج خونفشان دارد. یه وجه وجه دیگر عقل گوید شش جهت حد دست و بیرون راه نیست، عشق گوید راه هست و رفتم من بارها. این عقلی که گفتم معادل قفلته، اون عقل معاشیست که امکان و استعداد ورود به جهان عاشقی و جنون عاشقی رو نداره. اگه فرصت کردید رساله فایدروس افلاطون رو بخوانید. همچنان در شرح جنون جزو رساله های بی نظیر حیات بشره. در رساله آیون میگوید شاعر تا به مرز جنون پای نگذارد، زبانش از ذهن خدا سخن باز نمی کند یا لب سخن نمی گشاید. این مجنون منظور قیس عامری نیست، منظور آن از عقل رهیده است که بنا به رستن از عقل و ورود به وادی جنون، امکان رؤیت جمال حضرت لیلی یا لیلی یا حقیقت رو می‌یابد. دلیل من بر این حرف چیه؟ خود خاجو. ببینید این یک نوع تفسیر دیوان به دیوان، این مهمه. یعنی ببینید من اینجا حق ندارم فقط ترشحات عاشقی رو بگم، گرچه همه دنبال اونیم، ولی چون لسان مخاطبه و مکالمه هست و به هر حال حد فاصله من شما عقله، باید از این گونه متدهای تفسیری هم بهره مند بشیم. در یکی از غزلیات دیگرش جناب خاجو شرح داده منظورش از مجنون چیه. قبل از اینکه داستان لیلی مولانا رو بگم، شرح داده منظورش از عقل چیه، شرح داده منظورش از جنون چیه. به عقل کی متصور شود فنون جنون، به عقل کی متصور شود فنون جنون، که عقل عین جنون است و ول جنون فنون. ز عقل بگذر و مجنون زلف لیلی شو، که کل عقل عقیله است و عقل کل جنون. بی نظیر اینجا عمل کرده، الحق و الانصاف بی نظیر. چون در همون بیت اول شما بلافاصله به یک پارادوکس رسیدید، بلافاصله به یک تضاد رسیدید. تضاده چی بود تو همون بیت اول ها؟ یه بار دیگه میخونم، ببخشید خیلی باشین، ببینید تضاد داره کشش میکنید یا نه. به عقل کی متصور شود فنون جنون، که عقل عین جنون است و ول جنون فنون. تضادش کجاست؟ تو مصرع اول عقل قادر به درک ملاحظات پنهان جنون نیست، اما در بیت دوم چی؟ در مصرع دوم چی؟ عین جنون است. میدونید دوستان من، یه خورده طرز تحلیل شعرها رو یاد بگیریم. من برای خودم البته میگم، شما اینو تو بیت دوم پیدا میکنید جوابش. ز عقل بگذر و مجنون زلف لیلی شو، مثل مصرع اول بیت اول داره پدر عقل رو در میاره، اما بعد شرح میده میگه در ذهن من دو عقل وجود داره. رسیدن به این دو عقل دفع اون تضاده، رفع اون تضاده، که کل عقل عقیله است و عقل کل جنون. تو مصرع دوم از بیت دوم ما دو تا عقل داریم، یه عقل کل داریم. من رد پای حضرت مولانا را در این بیت خواجو بسیار پررنگ میبینم. گرچه شما وقتی احوال خواجو رو میخوانید جالبه بدانید به نظر میرسه اصلا خواجو مثنوی رو ندیده، ولی ببخشید من هنگامی که خواجو رو بررسی میکنم میبینم که حالا غیر از داستان لیلی که براتون میگم قشنگم هست، این تقسیم عقل به عقل کلی و عقل معاش از جمله ابداعات حضرت مولاناست. پای استدلالیان چوبین بود، پای چوبین سخت بی تمکین بود. اینجا مولانا عقل جزوی رو میگه، ولی یک جا میگه ای عقل 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 کل. تو هم تو دیوان شمس هستم توی خود دیوان مثنوی هست. مولانا عقل کلی رو عقل فعال فلاسفه میگیره، که عقل فعال فلاسفه اون دوستانی که کلاس ابن سینا رو بودن رساله معراجیش این عقلا رو من شرح دادم، که عقل فعال به جایی میرسه که از شدت پاکی جان، طهارت روح، سقالت دل، دل و قلب و روح چون آینه ای تاباننده انوار الهی میشوند. بنا به این معناست که میگه آن پولت را به مسکین بده و مرا طواف کن، آن کعبه گل است و این کعبه دل. به اینجا میرسند. اون وقت حقیقت انی جائل فی الارض خلیفه اینجا روشن میشه. این که عارف قائم مقام خداست اینجا روشن میشه. عقل فعال به قول جناب فارابی عقل واهب و سوریست که بنابه تهارت روح آینت دانی چرا قماز نیست، زن که زنگار از رخش ممتاز نیست.
این مراسم در مؤسسه شهر کتاب برگزار شده بود. سپاسگزاریم و بدرود.
صد و شصت و دو از رادیو فرهنگ درخواست کنید، انتقاد کنید و اگر از برنامه های ما رضایت دارید آن را با 162 در میان بگذارید. رادیو فرهنگ، صدای آیین ها و هنرها.
اگر رو غریب وانه روشد نشستی از غنیاران میان گریه باران به یاد من باش اگر دیوانه این سرگشت دیدی مجنون پیشگان حرفی شنیدی اگر از چشمه خون بار غمها میان آشب جا می چشیدی به یاد من باش به یاد من باش بیاد من باش اگر رنگ چمن را زد دیدی نگاه باغ را پر درد دیدی اگر در فصل گرمی گلش تمام غنچه ها سر دیدی به یاد من باش به یاد من باش به یاد من باش اگر گلهای باور گریه کردند همه عشاق پرپر گریه کردند اگر دردی کشان مکتبش برای بوی ساغر گریه کردند به یاد من باش 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 به یاد من
اوقات شبانگاهیتون بخیر دوستان عزیز. در ادامه برنامه رادیو فرهنگ دعوت میکنم شنونده برنامه گام های گم شده باشید.
گام های گم شده